مثل این که لفظ مبدأ معنا میشه، چون معنا از لفظ گرفته میشه، به اون حروفی که لفظ ازش تشکیل میشه مبادی مثلا گفته میشه. زیرا که افزایش مبادی در لفظ دلالت میکنه بر افزایش معانی. اله کدوم؟ همین زیادت المبانی. خب مسلمم، پس اگر اینجور باشه تمام تأکیدها باید از کار بیفته. تمام چرا تمام تأکیدها؟ پس چرا خداوند متعال میفرمایه که همینجور بفرمایه که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها؟ اونم قد نمیخواد، قد تحقیق نمیخواد. افلح من زکاها خاب من دساها، پس چرا 11 تا قسم در اینجا هستش با قد تحقیقیه برای قد افلح من زکاها؟ مسلمن زیادت مبانی که
مفهوم الوجود المطلق المتفاوت عندهم بمجرد عارض الاضافه الى ماهیت ماهیه، فالوجود عندهم اعتباری و الحسس و ذهنیت و که بیاز هاز سلج و زاکه و زالکه فی الخارج، حیث و انها متماثلتون متفقتون فی اللوازم و الافراد الخارجیت المتخالفتو على مذهب المشایین کل اجناس العالیت المتفاوتت بنفس زوات هلبسیته والمراتب الخارجیت و على مذهب الفهلویین کم مراتب الانوار المتفاوته کما فی النظم. وقد اشرنا فی هذا البيت الى قولین، احدهما المذهب المنسوب الى ذوق المتعلهین القائلين بوحدة الوجود وكثرة الموجود بمعنى المنسوب إلى الوجود، فإنهم قالوا حقيقة الوجود قائمة بذاتها وهي واحدة لا تكسر فيها بوجه من الوجوه، وإنما التكسر في الماهيات المنسوبة إلى الوجود وليس للوجود قيام بالماهيات وأروز لها، وإطلاق الموجود على تلك الحقيقة بمعنى أنها نفس الوجود، وعلى الماهيات بمعنى أنها المنسوبة إلى الوجود مثل المشمس واللابن والتامر ونحوهما. هنگامی که اصالت وجود و واقعیت و اصالت هستی ثابت شد، بحث وحدت و کثرت وجود مطرح میشه و در اینجا اقوالی و نظراتی هست. تا کنون در این غرر مصنف دو تا از این مذاهب و نظرات را بیان فرمودن، یکی نظریه مشائین و یکی نظریه فهلویین. عرض میکنم که باز در همین جا، همین بحث امروز، اشاره به مذهب متعلهین، ذوق متعلهین میکنن، لذا ما ناچاریم که یه توضیحی عرض بکنیم. در باب وحدت و کثرت وجود عرض میکنم که 4 قول و 4 احتمال متصور هستش. یکی این که وجود واحد باشه و موجود هم واحد باشه، قول به وحدت وجود و وحدت موجود. البته موجود به معنی ماهیات، حالا موجود به معنی ماهیات اینم نباید ما اضافه بکنیم. اقوال در باب وحدت و کثرت وجود یکی عبارت است از وحدت وجود و وحدت موجود. این قول منسوب است به عرفا که اونها اینجور قائلند، وحدت وجود و وحدت موجود به این معنا که ماهیات را که امور اعتباری میدونن باقی میمونه وجود، وجود هم اختصاص به حق تبارک و تعالی داره و سایر موجودات را تجلیات حق میدونن. این یک قول که وحدت وجود و وحدت موجود به این معنا که ماهیات متکثره، ماهیات کثیره متکثره بلکه مکثره که کثرت در وجودم میاندازن، اینها که امور اعتباری باشن و هیچ گرفته بشن، بنابراین این یه قولیه. عرض میکنم که البته اینها کثرت در تجلیات وجود قائلن و اما اینجوری حالا منسوبه به اونها هست و صحت و سقمش که در نسبت ما الان در صدد بیانش نیستیم که آیا اینجور میگن اینجور نمیگن، اون مربوط به فن عرفان هست و ما بیان اقوال رو میخوایم عرض بکنیم. پس قول اول وحدت وجود و وحدت موجود، وحدت موجود که ماهیات باشه به این معنا که ماهیات امور اعتباری هن، چیزی نیستن تا اینکه واحد باشن یا کثیر. اگر چیزی بودن که مسلمن کثیر بودن، چون ماهیت مسار کثرته، ماهیات که کثیر هستن کسی نمیتونه انکار کثرتشون بکنه. ماهیات امور اعتباری هیچ، وجود میمونه، وجود هم مثلا واحده و تجلیاتش کثرت در تجلیات است. قول دوم که در کتب مخالف این قول قرار گرفته و 180 درجه با این قول تفاوت داره، اختلاف داره، عبارت است از قول به کثرت وجود و کثرت موجود که این قول منسوب به مشائین هست. میگن که وجود کثیره برای که حقایق متباینه مختلفه است، موجود هم کثیره برای که ماهیات که کسی انکار کثرتش نمیکنه. انسان غیر از فرسه، فرس غیر از سما، از سما غیر از ارزه. پس قول به کثرت وجود و کثرت موجود، وجود حقایق متباینه مختلفه، کثیره، موجود هم که ماهیات باشه که کثیر هستن، پس قول به کثرت وجود و کثرت موجود. پس قول مشائین که قائل به کثرت وجود و کثرت موجود هستن با قول عرفا چنانچه بهشون نسبت دادن که قول به وحدت وجود و وحدت موجود باشه، اینها در دو کتب مخالفن و اینها هیچ گونه سازشی با هم ندارن. قول سوم عبارت است از وحدت وجود و کثرت موجود. محقق دوانی که از سران متکلمین بوده، عرض میکنم که او گفته که این قول قولی است که باید نسبتش داد به ذوق تعلق. مثلا در فقه یه مسئله گفته میشه، میگن که ذوق فقهی، شم فقهی، شم الفقاهه و ذوق فقاهت دلالت میکنه که این مسئله اینجوری باشه و محقق دوانی گفته این قول باید بهش گفت قولیه که ذوق تعلق اقتضای این قول میکنه، یعنی اگر کسی شم تعلق داشته باشه و ذوق تعلق داشته باشه به این قول قائل میشه، که قائل بشه به وحدت وجود و کثرت موجود. البته ذوق چند تا معنا داره. در ادبیات وقتی ذوق گفته میشه یعنی اون قوه ای که درک بکند محاسن کلام را و زیبایی سخن را، این به ای ذوق میگن. در اصطلاح عرفا ذوق به اولین مرتبه وصول گفته میشه، چنانچه به اواسط وصول شرب اطلاق میشه و به آخرین مراحل وصول و تقرب الالله تبارک و تعالی رگ اطلاق میشه. اونم یه اصطلاحیه، لکن اینجا ذوق گفته میشه. کانت میگه که ذوق عبارت است از همون قوه‌ای که انسان به وسیله او خدا را درک میکنه. اجالتاً کلمه ذوق، مثلا کانت آلمانی میگه که انسان سه جور ادراک داره: ادراک حسی و ادراک عقلی و ادراک ذوقی، و میگه باید با ادراک ذوقی به خداوند متعال آشنایی پیدا کرد و معرفت پیدا کرد، نه با ادراک حسی میشه خدا را درک کرد و نه با ادراک عقلی و تعقلی. او این تو میگه. البته بنابراین در ادبیات هم ذوق عبارت است از درک محاسن کلام، در لسان عرفا هم ذوق عبارت است از اولین مراحل کامیابی سالک در تقرب الالله تبارک و تعالی. اما ذوق اینجا میگن ذوق فقهی مقتضی این معناست. ذوق تعلق فرق است بین این که شخصی الهی باشه یا متعلق باشه. الهی یعنی کسی که در الهیات کار کرده، در الهیات متضلع متبحر، در این فن متخصص، بهش الهی گفته میشه. یعنی کسی که در الهیات تعمق داره، دقت داره. اما یه مرتبه به شخص میگن متعلق. متعلق یعنی نه تنها الهی هست بلکه متوغل در الهیات هست. پس متعلق بالاتر از الهی هستش. الهی یعنی عالم به الهیات، متعلق یعنی متعمق مدقق در الهیات، اون کسی که در دریای الهیات غوص میکنه، دقت میکنه، بررسی میکنه، بهش متعلق میگن. لذا فرق است بین الهیین و متعلقین. الهیین یعنی حکمایی که در الهیات کار میکنن، و اما متعلقین یعنی کسانی که در الهیات خیلی غور میکنن، خیلی دقت میکنن. مثلا به شیخ الرئیس ابن سینا یا فارابی میشه گفت الهی، و به تیپشون میشه گفت الهیین، برای این که در الهیات هم کار کردن. گرچه به شیخ الرئیس طبیب هم میشه گفت، ریاضیدان هم میشه گفت، اما چون شفا مثلا در الهیات نوشته، الهیات اشارات نوشته، میشه بهش گفت الهی. لکن به ملا صدرای شیرازی و پیروانش متعلقین میگن، یعنی کسانی که تنها توجهشون به الهیات بوده، یه توجهی به طبیعیات، به ریاضیات، به طب، به نجوم، به این چیزا نبوده. پس متعلق یعنی اون کسی که در الهیات عالم به الهیات و کسی که غور در الهیات میکنه. لذا به ملا صدرا نمیگن صدر الالهیین، میگن صدر المتعلقین، برای این که اینها تمام توجهشون به الهیات بوده و گویا صدر المتعلیهین تأسف میخوره که چرا استعداد ابن سینا صرف طب شد و قانون نوشت، برای اینکه علم طب مثل علم بیطاری و دامپزشکی میمونه، برای اینکه مربوط به بدن انسانه، مربوط به تن انسانه، مربوط به بعد مادی انسانه. اما توجه به الهیات مربوط به یه عالمی بالاتر از اینا هست، البته علم طب، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، اینا هم لازمه. اما همینطوری که علم دام پزشکی از علم دباغی بالاتره، برای که علم دباغی موضوعش پوست حیوانات مرده که از چر درست میکنن، پوست حیوانات که ذبحش کرده، موضوع علم دباغی پوست حیوانات مرده بیجان هست. دام پزشکی، علم دام پزشکی موضوعش بدن حیوانات زنده هست. مسلمن علم دام پزشکی از علم دباغی و چرمسازی خب بالاتره، برای که موضوعش از موضوع شریفتره. علم طب که پزشکی باشه از علم دام پزشکی بالاتره، برای که موضوع علم دام پزشکی بدن انسانه، علم پزشکی. اما دام پزشکی موضوعش عبارت است از بدن حیوانات، همینطوری که بدن انسان اشرف از بدن حیوانه، علم پزشکی هم بالاتر از علم دام پزشکیه. علم اخلاق بالاتر از علم طبه، برای که موضوع علم اخلاق عبارت است از ملکات نفسانیه انسان که بعد از مرگم با او هستش. پس موضوعش بالاتره، موضوع علم اخلاق عبارت هست از ملکات نفسانیه انسان، از این راه گذر از علم طب بالاتره، چون اون موضوعش بدن انسانه، اون ملکاتی که در وجود انسان پیدا میشه. و علم خداشناسی و معرفت الله تبارک و تعالی بالاتر از تمام علومه، برای که شرافت هر علمی یا به شرف موضوعشه یا به وساقت ادلش هست. و علم معرفت الله معلومه که موضوعش، هدف از چی چیه، بالاتر از همه علومه. بزن متعله وقتی میگن یعنی اون عالمی که غور در الهیات داره، یه فکر خودش صرفه پزشکی و دام پزشکی و هیئت رو نمیدونم امثال اینها نمی کنه. لذا ملا صدرا چون اینجوری بوده به صدر المتعلیهین میگن. حالا این مذهب دوم که قول به وحدت وجود و کثرت موجود باشه، محقق دوانی گفته که محقق دوانی نسبت داده است این قول را به ذوق تعلق. مرحوم حاجی این نسبت رو قبول نداره که این نسبت درست نیست. چرا؟ برای که نباید وحدت وجود و کثرت موجود را نسبت داد به ذوق تعلق و بگیم ذوق تعلق مقتضی این معناست که ما قائل به این قول بشیم، قائل بشیم به وحدت وجود و کثرت موجود. اما محقق دوانی این قول را نسبت داده به ذوق تعلق. مرحوم حاجی می‌فرمایند نه، این نسبت درست نیست. البته کنایتاً می‌فرمایند، تصریح نمی‌کنند. حالا این یعنی چه این قول؟ وحدت وجود و کثرت موجود و اتفاقاً طرفدارانش هم بزرگانی هستند از قبیل میر داماد که استاد صدرالمتعلیهین بوده، محقق دوانی از بزرگان متکلمین بوده، اینا طرفدار این قولند. و گویا صدرالمتعلیهین هم فی برهت من الزمان طرفدار همین قول بوده و اون اینه: در واجب تبارک و تعالی وجود اصیله و واحده، در ممکنات ماهیت اصیله و کثیره. اینجوری قول به وحدت وجود یعنی در حق تبارک و تعالی وجود اصیله و واحدم هست، هیچ کثرتی درش نیست. اما موجود که ماهیات باشه اینها متکثرن و ماهیت هم منسوب الی الوجود. وقتی میگیم که ماهیت موجوده یعنی منسوب الی الوجوده، نه اینکه وجود داره. در ممکنات وجود اعتباریه، در حق تبارک و تعالی وجود اصیله. اینم یک قول، این سه قول. اما قول به کثرت وجود و وحدت موجود نداریم، هیچ کس قائل به کثرت وجود و وحدت موجود نشد. حالا این سه قول، وحدت وجود و وحدت موجود، کثرت وجود و کثرت موجود، و وحدت وجود و کثرت موجود، چهارمین قول عبارت است از وحدت وجود در عین وحدت وجود و موجود در عین کثرت و کثرت وجود و موجود در عین وحدت. و این قولی است که مختار صدرالمتألهین و محققین از عرفا هستش، وحدت وجود در عین کثرت و کثرت وجود در عین وحدت. عرض میکنم که وجود حقیقت واحده در مقابل عدم، در مقابل ماهیت، لکن مراتب گوناگونی داره. پس کثیر در عین واحد بودن و واحد بودن و واحد هست در عین کثرت، و قول اینها با قول پهلویین سازش پیدا میکنه. این چهار قول در وحدت و کثرت وجود. حالا خسته نباشید، عرض میکنم که پس یکی از قولها عبارت بود از قولی که محقق دوانی میگه که این قول را باید نسبت داد به ذوق تعلق. البته توضیح این ما بیشتر انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا این قول دومی، قول سومی عبارت از این معنا بود، وحدت وجود و کثرت موجود، به این معنا که وجود در حق تبارک و تعالی اصالت داره و وجودم واحده، یعنی خدای واحد داریم، پس وجود واحده. در ممکنات وجود اعتباریه، اصلا وجودی نیست، واقعیتی نداره. ماهیات کثیره گوناگونی هستند ممکنات، و اگر ما میگیم الانسان موجودون، یعنی یه نسبت مخلوقیتی این انسان به حق تبارک و تعالی که وجود صرفه پیدا کرده، لذا ما موجودون رو بر انسان اطلاق میکنیم، و الا هیچ عین و اثری از وجود در انسان نیست. حالا که اینجوری شد، عرض میکنم که یه بعض از متکلمین آمدن یه حرفی در باب وجود زدن که مرحوم حاجی میفرمایه مثل این که این بعضی از متکلمین این قول را از ذوق تعلق گرفتن، از اونجا گرفته شده. عرض میکنم و اون اینه که بعضی از متکلمین میگن که وجود نه فردی در خارج داره، نه افرادی در خارج داره، نه افراد نه افراد متخالفه‌ای در خارج داره، چنانچه مشائین میگن، نه افراد متفاوته‌ای در خارج داره، چنانچه پهلویین میگن، از وجود هیچ عین و اثری در خارج نیست، حقیقت وجود واقعیت نداره، نه به عنوان حقایق متباینه چنانچه مشائین میگن، نه به عنوان حقایق متفاوته چنانچه پهلویگین میگن، هیچ عین و اثری از وجود در خارج نیست، واقعیت نداره، امر اعتباریه، فقط وجود یه جا میتونیم پیدا بکنیم، و اون عبارت است از محیط ذهن. در محیط ذهن وجود فقط در محیط ذهن میشه پیداش کرد، و اون عبارت است از مفهوم وجود، همون مفهوم عام بدیهی که من عرف الاشیائی، و حسسی که این مفهوم پیدا میکنه. هم جای مفهوم وجود ذهنه و هم جای حسس ذهنه. یه مرتبه ما تصور میکنیم مفهوم وجود را، یه مرتبه در محیط ذهن همین مفهوم وجود را نسبت میدیم به ماهیتی، تصور میکنیم وجود انسان، وجود سما، وجود ارض، وجود اتم، وجود درخت، وجود کوه، اینا میشه حسس. بعدن ایشون حسس را معنا میکنن که ول حسس الکلی مقیدن یجی تقیدن جزءن و قیدن خارجی، که بعدش ما عرض میکنیم در جای خودش صفحه مقابل انشاءالله. حالا این بعض از متکلمین قائل به اصالت الماهیه صد در صد و میگه که وجود نه افراد مختلفی در خارج داره و نه افراد متفاوتی در خارج داره، هیچ عین و اثری از وجود نیست، اصالت و واقعیت خارجی مال ماهیاته، وجود فقط در محیط ذهن میشه پیداش کرد. مفهوم وجود وقتی ما تصور بکنیم هستی را، تصور بکنیم وجود را و حسس ذهنیه‌ای که این وجود پیدا میکنه در محیط ذهن، ما تصور میکنیم وجود زید، وجود امر، وجود بر، این قول بعض از متکلمی. مرو مهاجی میفرمه مثل این که کأن من ذوق تعلق اقتنست، مثل این که بعض از متکلمین این حرفشون را از ذوق تعلق گرفتن و این حرف را زدن. پس حالا در اینجا ایشون بیان میفرماین قول بعض از متکلمین را، بعدن بیان میفرماین قولی که محقق دعوانی نسبتش داده به ذوق تعلق، این دوتا بیان بشه تا بعدن ما ببینیم حسابش بکنیم، ببینیم چه جوری، چرا ما میگیم که ان من ذوق تعلق اقتنست، چه جوری این قول بعض از متکلمین از قول ذوق تعلق اقتناس شده و گرفته شده. بعضی فرمودن که عبارت باید بیشتر بخونید، حالا مثل امتثال فرمانشون بکنید. کأن من مذهب منسوب على زعم المحقق دوانی الى ذوق تعلق ای توغل فی العلم الالهی فتاء للمبالغه کما فی تتبب از زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی اقتنس و اخذ من قال من المتکلمین ما کان له سوى الحسس. گویا مثل این که گویا از مذهبی که منسوب است، مذهب معنی قول در اینجا، همون اقوالی که در وحدت و کثرت وجود بود، قول سومی که وحدت وجود و کثرت موجود باشه، مثل این که از مذهب و قولی که آن مذهب منسوب به ذوق تعلق است، بنابر گمان محقق دوانی، محقق دوانی گمان کرده که ذوق تعلق مقتضی وحدت وجود و کثرت موجوده و گمان کرده که باید این قول را نسبت داد به ذوق تعلق، لکن این یک گمانی بیش نیست، برای که ذوق تعلق در آخر صاحب کتاب می فرماین اقتضای دیگری داره. مثل این که از مذهب و قولی که منسوب به ذوق تعلق هست، بنابر گمان محقق دوانی ذوق اقتنسه و اخذ من قال من المتکلمین، مثل این که از مذهب منسوب به ذوق تعلق اقتناس کرده است و گرفته است آن متکلمی که گفته نیست برای وجود مگر یه مفهوم ذهنی و احساس ذهنیه. تعلق یعنی چه؟ ایه توغل فی العلم الالهی. تعلق عبارت است از غور و دقت و نظر و بررسی بیشتر و عمیق در علم الهی. پس تایی که در تعلق هستش برای مبالغه هست. الهی یعنی عالم به الهیات، متعله یعنی خیلی خیلی عالم به الهیات. کماف تطبب، طب مثلا، یا این که طبیب یعنی پزشک،
متطبب یعنی کسی که خیلی در علم پزشکی غور کرد. مثل این که لفظ مبدع معنا میشه، چون معنا از لفظ گرفته میشه، به اون حروفی که لفظ ازش تشکیل میشه مبادی مثلا گفته میشه. زیرا که افزایش مبادی در لفظ دلالت میکنه بر افزایش معانی. اله کدوم؟ همین زیادت المبانی. خب مسلمه، پس اگر اینجور باشه تمام تأکیدها باید از کار بیفته. تمام چرا تمام تأکیدها؟ پس چرا خداوند متعال میفرمایه که همینجور بفرمایه که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها؟ اونم قد نمیخواد، قد تحقیق نمیخواد. افلح من زکاها خاب من دساها. پس چرا 11 تا قسم در اینجا هستش با قد تحقیقیه برای قد افلح من زکاها؟ مسلمن زیادت مبانی که این قسم ها و این الفاظ باشه دلالت بر زیادت معانی میکنه، تأکیده. انا نحنو نزل نزک، انا و نحنو و اینا پس دلالت نمیکنه. والذین جاهدوا فینا لن نهدینهم، پس ایلامی که برای تأکیده و این نون تأکید ثقیله هیچ کاری ازش نمیاد. خب زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، میگه دلیلم نمیخوا، یه از قضایایی است که قیاساتها معها. چطور آقا؟ خب تأکیدهای متکلم به کار میبره، جمله اسمیه میارم، لام نمیدونم ابتدا این چیا، مسلمن تأکید میشه. خلاصه اقتنس و اخذ، مثل این که از مذهبی که منسوب به ذوق تعلق هست شکار کرده است و گرفته است آن کسی بعض از متکلمین، مثل این که بعض از متکلمین قول خودش را از قول منسوب به ذوق تعلق گرفته است. حالا حرف چی چیه؟ حرف بعض از متکلمین چی چیه؟ گفته که ما کان لهو، ما نافیه هستش، ما کان لهو سوال حسه، گفته ای وجود برای وجود سوای حسس ذهنیه هیچ نیست، هیچ نیستش. ما کان لهو ای للوجود افراد متخالفتون به ذات او بالمراتب الکمالیت و نقصیه سوال حسست. این بعض از متکلمین گفته که نیست برای وجود یک افراد حقیقیه عینیه خارجیه ای که متخالف به ذات باشه، چنانچه مشائین میگن که وجود حقائق مختلفه متباینه به ذات، و همچنین نیست برای وجود یک افراد حقیقیه ای که متخالف باشن و تخالفشون به وسیله مراتب کمال و نقص باشه، چنانچه فهلویگین میگن. نه، وجود نه افراد حقیقیه متخالفه به ذات داره، نه افراد حقیقیه متخالفه به کمال و نقص، هیچ عین و اثری در وجود از وجود نیست. سبل حساس، فقط وجود یه حساس ذهنیه داره. حالا حساس چی چیه؟ سبل حساس لتی یه مفهوم الوجود المطلق المتفاوت و اندهم به مجرد عارض الاضافه الى ماهیت ماهیه. وجود هیچ عین و اثری ازش نیست، این بعض از متکلمین میگه، مگر حسه هایی که آن حسه ها عبارت است از مفهوم وجود مطلق، که همین مفهوم وجود مطلق که یه چیزی هست متفاوت میشه به نظر این متکلمین،
به مجرد عارض شدن اضافه به این ماهیت و به اون ماهیت، وجود انسان، وجود فرس، وجود بقر همینطور، این هم در محیط ذهن. پس وجود هیچی نداره جز یه مفهوم مطلقی و این حسه هایی که این مفهوم مطلق پیدا میکنه، به جوری این که به جوری که تقید داخل باشه و قید خارج باشه. پس حسه چی چیه؟ حسه وجود عبارت است از این که ما تصور بکنیم وجود انسان، وجود همین مفهومی که تو ذهن ما هست، این مفهوم وجود با تقیدش به انسان این حسه یه. اما خود انسان که قید باشه خارج هستش، همین حسه سی داره، چون قالب اصالت الماهیه هستن. اگر چنون چه بگن حسه عبارت است از مقید و قید و تقید، ماهیت را که امر اصیلی میدونن، میخوان بگن که حسه عبارت است از مفهوم وجود مطلق با اضافه به این ماهیت و اون ماهیت، اینم در محیط ذهن.
شما فرمودید که نسبت این قول رو به ذوق تعلق قبول نداره خود مرحوم.
بله.
با اینکه قبول نداره چطور خود ایشون این احسنت وعد المتکلمین رو نسبت به این قول داره؟
نه، گفت علا زعم المحقق دوانی، به گمان محقق دوانی این قولی که وحدت وجود باشه و کثرت موجود باشه به ذوق تعلق نسبت داده شده. متکلم هم این بعض از متکلمین هم حرف خودش را از حرف همین محقق دوانی و میر داماد که قالب وحدت وجود و کثرت موجودن گرفته. حالا بعدن هم عرض میکنیم که چجور گرفتن، نه به گمان محقق دوانی. کاملا خب فرق میکنه، برای که جسم مطلق با مطلق جسم فرق میکنه. جسم مطلق عبارت است از همون جنس متوسطی که بالاتر از او جوهره و پایینتر از او هم جسم نامیه. اما مطلق جسم دلالت بر جسم انسان میکنه، به جسم انسان مطلق جسم میشه گفت، به حیوان مطلق جسم میشه گفت، به نامی میشه گفت، به معدن و عنصر هم مطلق جسم میشه گفت، اما جسم مطلق نمیشه گفت. البته مطلق وجود با وجود مطلق، وجود مطلق در مقابل وجود مقیده. مطلق الوجود مقسمه، دوتا قسم پیدا میکنه، وجود مطلق و وجود مقید. بله، فرق است بین مطلق الوجود و وجود مطلق. فالوجود و اندهم اعتباریون، پس به نظر اینها وجود امر اعتباریه و ماهیات اصالت و واقعیت داره. حالا دقت بفرمایید آقا، در اینجا این مبتدا خبرها را عرض بکنیم. ول حسس و ذهنیه مبتدا که بیاز هاز از سلج و زاکه و زالکه فل خارج خبرش. بعدن دوباره ول افراد الخارجیت المتخالفه مبتدا کل اجناس العالیت المتفاوته خبرش. باز دوباره ول مراتب الخارجیه مبتدا که مراتب نور خبرشه. ول حسس و ذهنیه که بیاز هاز سلج و زاکه و زالکه فی الخارج حیث و انها متماثلتون متفقتون فی اللوازم. حالا بنابر قول بعض از متکلمین که وجود فقط حسس ذهنیه ای داره، آیا این حسس ذهنیه چه نسبتی به هم دارن؟ چه جوری هن؟ این حسس ذهنیه مراتبی هستن؟ در طول همن؟ در عرض همن؟ چه جوریه؟ ایشون میخوان بفرماین که اینها در عرض هم هستن به گفته بعض از متکلمین. و حسس ذهنیه ای که این متکلم گفته مانند سفیدی این برف و اون برف و اون برف است در خارج، حیث این که این سلج ها متماثل هستند و متفقن در لوازم. این حسس ذهنیه مثل اینها. حالا اگر چنون چه
بیاض این برف، بیاض اون برف، بیاض اون برف در خارج، اینها متماثلن، اینها مثلان هستن برای اینکه در ماهیت، در ماهیت و لوازم ماهیت این بیاض و اون بیاض و اون بیاض در ماهیت و لوازم ماهیت و هم مشترکن. این لون مفرقن لنور البصر، اونم لون مفرقن لنور البصر، همینطوری. او وقت اگر چنون چه بیاض خارجی باشه، ایشون تشبیه کردن معقول را به محسوس، چون حسس ذهنیه معقوله، سفیدی های برف های خارجی محسوسه، تشبیه معقول به محسوسه. چطور این سفیدی ها متماثلن متفق در لوازمن، اون حسس هم متماثلن و متفق در لوازمن، در عرض هم هستن؟ این در صورتی است که کلمه فل خارج را ما قید بگیریم برای بیاض نه برای سلج، و اما اگر چنون برای مضاف قید بگیریم، اما اگر چنون چه کلمه فل خارج را قید سلج بگیریم که مضاف الیه، قید مضاف نگیریم که بیازه، او وقت تشبیه معقول به معقول میشه. یعنی حسس وجودی ای که در محیط ذهن هستن مانند حسسی است که بیاض پیدا میکنه، بیاض در محیط ذهن ها، بیاض تصور بکنیم ما سفیدی این برف، تصور بکنیم سفیدی اون برف، تصور بکنیم سفیدی اون برف، او وقت تشبیه معقول به معقول میشه که مقصود از این سفیدی و اون سفیدی و اون سفیدی، اونم میشه سفیدی ذهنی البته. پس اگر کلمه فعل خارج را قید بیاض بگیریم تشبیه معقول به محسوس میشه، اگر قید مضاف بگیریم، و اگر قید مضاف الیه بگیریم که سلجه، تشبیه معقول به معقوله. چطور؟ این سفیدی اون سفیدی اون سفیدی، میگیم این وجود و آن وجود و آن وجود. خب این نسبت به حرف متکلمی. چطورا؟ بله، بیاض فلخارج، بیاضی که بیاضی این برف که خودش در ذهنه و حکایت از بیاض خارجی میکنه. ولی افراد الخائی، حالا نسبت به حرف متکلمین، حالا ببینیم اونایی که قائلن بر این که وجود افراد حقیقی خارجیه داره، اونها دو تا قول دارن، یکی قول مشائینه، یکی قول فهلویگین. حالا به حساب توضیحشه. ولی افراد الخارجیت المتخالفه علا مذهب المشائین کل اجناس العالیت المتفاوتت به نفس زوات البسیته. حالا کسانی که قائلن برای وجود افراد خارجیه حقیقیه هست، اما متخالفه، و افراد خارجیه وجود که متخالفه با یک دیگرن بنابر مذهب مشائین، مانند اجناس عالیه میمونن که متفاوتن به نفس ذاتشون، که ذات همشون هم بسیطه. مشائین میگن وجود حقایق متباینه ای هست در خارج و با هم هم بسیطن، مثل اجناس عالیه، هیچ ما بین اشتراک هم در بینشون نیست. یه البته توضیح همون مطالب جلوتره. والمراتب الخارجیه علا مذهب الفهلویین کمراتب الانوار المتفاوته کما فی النظر. و مراتب خارجیه وجود بنابر مذهب فهلویگین که برای وجود حقیقتی در خارج قائلن، حقیقت واحده اما مراتب مختلفه، و مراتب خارجیه مختلفه بنابر مذهب فهلویگین مانند مراتب انوار هستند که متفاوتن. نور خورشید، نور قمر، نور چراغ، نور زل ازله و اشعه، این انواری که هستن. کماف نظم یعنی چه؟ این کماف نظم در اینجا مقصود نیست. در اول قرر الفهلویون الوجود اندهم حقیقتون ذات و تشککن تا مراتبن
غنن و فقرن تختلف که نور حیث ما تقوا و ضعف. ای کماف نز یعنی در اول قرآن شعر اولی. و قد اشرنا فی هذا البيت الى قولین، ما در این شعرمون که گفتیم که ان من ذوق تعلق اقتناس من قال ما کان له سوى الحساس، اشاره کردیم به دو تا قول. احدهما المذهب المنسوب الى ذوق المتعلهین، او وقت و ثانیه ما در صفحه مقابل خواهد آمد، قول دومی و ثانیه ما در آخر سطر سومی صفحه مقابل. خلاصه احدهما المذهب المنسوب الى ذوق المتعلهین القائلین به وحدت الوجود و کثرت الموجود. دو تا مذهب که در این شعر ما بهش اشاره کردیم، مذهب اولیش اونیه که منسوب است، البته محقق دوانی نسبتش داده به ذوق متعلهین که قائلند به وحدت وجود و کثرت موجود. به معنى المنسوب الى الوجود، موجود به معنى المنسوب الى الوجود. امروز خیلی ما تکرار کرده ایم و کم خونده ایم و آقایونم هیچ اشکالی نکردند و خسته شده اند. و عرض میکنم که ما هم که لنگان لنگان هم تو داریم پیش میریم و اینها، این قائلین به وحدت وجود و کثرت موجود، اینها میگن که مشتق اعم است از سه چیز. معنی مشتق ذاتون ثبت له مبدأ الاشتقاق نیست که معروفه، مشتق یه معنای عام میداره که اون معنای عام سه تا مورد و سه تا مصداق پیدا میکنه. یه وقت مشتق رو اطلاق میکنی، مثل موجود مشتق اسم مفعوله، یه وقت مشتق را اطلاق میکنیم و مقصودمون ذاتون ثبت له مبدأ الاشتقاق یه معنای مشتقه. مثل ضارب، وقتی میگیم زیدون ضاربون، مقصودمون از ضارب ذاتی است که زید باشه، که ثبت له از ضرب که مبدأ اشتقاق ضارب باشه، یه معنی. یه وقت هم مشتق اطلاق میکنیم و مقصودمون خود مبدأ اشتقاقه، نه ذاتون ثبت له مبدأ الاشتقاق، خود مبدأ اشتقاق. میگیم که وجود، میگیم موجود و مقصودمون از موجود خود وجوده، خود وجود، برای این که نه ذاتون ثبت له الوجود، اینجور نیست، خود وجود. میتونه بگیم الوجود و موجودون، برای که وجود خودش خودشه، غیر خودش که نیست. البته الوجود و موجودون به نفس ذاته، نه به وجود دیگری. پس ما میگیم موجود اطلاق میکنیم مشتقی که موجودون باشه و اراده میکنیم خود مبدأ اشتقاق، نه ذاتون ثبت له مبدأ اشتقاق که عبارت باشه از وجود. برای که به ماهیات وقتی نسبتش میدیم به وجود، میتونیم موجودون بهش اطلاق بکنیم، وقت به خود وجود نتونیم موجودون اطلاق بکنیم. اینم یه معنای مشتق. معنای سوم، مصداق سوم از معنای مشتق، یه معنای عامیه که این سه تا مصداقش میشن. یکی دیگه از مصادیق معنای مشتق عبارت است از چیزی که منسوب به مبدأ اشتقاق باشه، نه ذاتون ثبت له مبدأ الاشتقاق، نه خود مبدأ اشتقاق، بلکه چیزی که منسوب باشه به مبدأ اشتقاق. مثلا ما میگیم تمار، میسم تمار علیه الرحمه، تمار وقتی میگن این خرما فروش، یعنی کسی که منسوب به خرما فروشی هستش، ولی ذاتون ثبت له مبدأ الاشتقاق نیست. تمار یعنی ذاتی که خرما به بدن چسبوندن، مثلا چی جوریه، یعنی منسوب به مبدأ اشتقاقه که تمر باشه. لابن، وقتی میگن لابن یعنی شیر فروش، معناش اینه که منسوب به لبن هست، نسبت به لبن داره، چون شیر میفروشه
یه نسبتی به لبن داره بهش لابن میگه. میگن که یومون مشمس، روز آفتابی. روز آفتابی یعنی روزی که نسبت به آفتاب داره در مقابل روز ابری. یا میگن لیلتون مقمره، شب مهتاب، یعنی شبی که نسبت به قمر داره که مبدع اشتقاق مقمره باشه. پس ما مشتق میگیم و مقصودمون اون چیزیست که منسوب به مبدع اشتقاقه. حالا اینا چی میگن؟ 6 دقیقه دیگه مونده، ببینیم میتونیم یه چیزی عرض بکنیم یا نه. عرض میکنم، چقدر عرض میکنم و عرض بکنم بگیم تا بتونیم یک کلمه بگیم. خلاصه در اینجا این کسانی که قائل به وحدت وجود و کثرت موجودن میگن وجود در واجب تبارک و تعالی اصالت داره و واقعیت داره و واحدم هست. خدا خدای واحده و خداوند ماهیت نداره، وجود صرفه، این وجودم واحده، واقعیت و حقیقتم داره. لکن ماهی یا حالا وقتی میگیم الله تبارک و تعالی موجودون، مثل اونه که بگیم الوجود و موجودون، یعنی اطلاق وجود و صدق وجود بر واجب تبارک و تعالی مثل صدق موجود است بر خود وجود که مبدا اشتقاق باشه. الوجود و موجودون، الله تبارک و تعالی موجودون. به این معنا وقتی میگیم که وقتی میگیم الوجود و موجودون، یعنی وجود نفس خودشه، خودش خودشه، نه بگه وجود دیگری موجوده. پس اطلاق موجودون بر الله متعال مثل اطلاق موجود بر مبدا اشتقاق. و اما در ممکنات ماهیت را اصیل میدونن، میگن در ممکنات ماهیات متکثره متخالفه ای داریم و در ماهیات وجود اعتباریه. و اگر چنون چه ما اطلاق موجود بر ماهیات میکنیم، به این معنا که اینا منسوب علل وجودن، وجود حق تبارک و تعالی، اینا نسبت و اضافه مخلوقیت به خداوند دارن، پس ماهیات اصیل هستن، وجودم در ممکنات اعتباریه. اگر میگیم الانسان و موجودون، از سماع و موجودون، به معنای به این معناست که این ماهیت منسوب به وجوده، یعنی منسوب به حق تبارک و تعالی است. در اونجا میگفتن حیثیت مکتسبه در اصالت الوجود. اینا میگن که بله، یه ماهیت هنگامی که نسبت مجعولیت پیدا نکرده و مخلوقیت به حق تبارک و تعالی، نمیتونیم بهش اطلاق بکنیم موجودون. اما همین که نسبت مجعولیت و مخلوقیت و معلولیت به حق پیدا کرد، میتونیم اطلاق بکنیم موجودون، نسبت پیدا کرده به وجود که الله متعال باشه، که در باب اصالت الوجود اینا محاکمه میشدن به این که خب این ماهیت قبل از آنی که نسبت به جائل پیدا بکنه نمیتونستیم موجودون بهش بگیم، بعد از نسبت میتونیم موجودون بهش بگیم. حالا بعد از نسبت آیا چیزی بهش اضافه شده یا نشده؟ اگر نشده و میتونیم بگیم موجودون که انقلابه، هیچی تفاوتی درش پیدا نشده، اون وقت نمیتونستیم بگیم موجودون، یه مرتبه تونستیم بگیم موجودون. و اگر چیزی اضافه شده، وجوده، خداوند وجود بهش عنایت کرده، پس در ممکنات هم وجود اصیله. اضافه هم که شما میگید اضافه اشراقیه. حالا این دوتا سطر رو هم بخونم بنده. در این شعر اشاره کردیم ما به دوتا قول، یکی از اون دوتا قول مذهبی است که منسوب به ذوق متعلهین هست که قائلن به وحدت وجود یعنی حق تبارک و تعالی و کثرت موجود یعنی ممکنات، ماهیات ممکنه، به معنا منسوب الی الوجود. این کثرت الموجود، این موجودی که مضاف الیه کثرته، و کثرت موجود که این موجود یعنی منسوب الی وجود که ماهیات ممکنه باشه. فانهم قالوا حقیقت الوجود قائمتون به ذاتها و هی واحدتون لا تکثر فیها به وجه من الوجود،
اینها میگن که حقیقت وجود که حقیقت واجب باشه قائم به ذات خودشه، ما به تو قائم چون تو قائم به ذات، و این حقیقت وجودی که الله متعال باشه واحده، کثرتی هم درش نیست، به وجه من الوجود هیچ کثرتی نداره. و انما التکثر فی الماهیات المنسوبت الی الوجود، کثرت در ماهیات ممکنات هست که نسبت به وجود پیدا کردن، نسبت مخلوقیت و مجعولیت به الله متعال پیدا کردن. و لیس للوجود قیام بالماهیات و عروض لها، در قلمرو ممکنات و نیست برای وجود در محیط امکان قیامی به ماهیات و عروضی به ماهیات. در محیط امکان و ممکنات نه وجود قائم به ماهیته، نه وجود عارض بر ماهیته، یک امر اعتباری اعتباریه، هیچی نیست. یک کسی میاد میگه که خب اگر وجود قیامی به ماهیت نداره در محیط ممکنات و عروضی هم برای ماهیات نداره، پس چرا به ماهیت میتونیم بگیم موجودون؟ ایشون میفرمان که اونا اینا اینجور میگن، جواب میدن: و اطلاق الموجود علی تلک الحقیقه به معنا ان، و اطلاق الموجود علی تلک الحقیقه به معنا انها نفس الوجود، و علی الماهیات به معنا انها منسوبت و الی الوجود، مثل المشمس و اللابن و تامر و نهده ها. اینا میگن که اطلاق موجودون بر حقیقت وجود که حق تبارک و تعالی باشه به این معناست که این حقیقت واجبی نفس وجوده، مثل اطلاق مشتق بر مبدأ اشتقاق. و اطلاق موجودون بر ماهیات ممکنه به این معناست که این ماهیات منسوب به وجودن، نسبت مجعولیت و مخلوقیت به حق دارن، مثل مشمس، یوم مشمس روز آفتابی نسبت به خورشید داره، نه که خورشید براش ثابته، نه خورشید عارض بر روز شده، نه خورشید قیامی به امروز داره که روز آفتابیه، بلکه این روز منسوب به خورشیده. و لابه شیر فروش، و تامر خرما فروش، و نهوه ها حداد مثلا نسبت به حدیده. و هذا المذهب و ان ارتضاه جم غفیرون لکنه عندنا غیر صحیح. این مذهبی که قول به وحدت وجود و کثرت موجود باشه، گرچه اختیار کرده اند این مذهب را جمع بسیاری مثل میر داماد و محقق دوانی، لکن این مذهب ایشون میفرمایند به نظر ما صحیح نیست. چرا؟ انشاءالله اگر حیاتی من فردا